کتاب الطهاره مصدر طهاره ضمن العین فتحها والاسم الطه فهي لغه النظافه والنزاهه من الاجناس و شرعن بناعن على سلوط الحوارق الشرعیه استعمال و تهور مشروفن بنیه. قبل از این که وارد بحث بشیم دو تا نکته رو تذکرن عرض میکنیم، حالا بخش از وقت امروز رو میگیره ولی خب از فردا متمرکز بشیم سر بحث ها. لابد آقاین در جریان هستن، ما اگر این بحث رو شروع کردیم، بحث تک یک رو نصفش رو شروع کردیم، هم وقتش نصف هم متن کتاب تقریبا شاید از نصف هم کمتر بشه اون چی که قرار ما بخونیم. صلاح حجمش از همه بیشتره، صلاح همه بنا نداریم بخونیم، فقط طهارت و زکات و خمس. روزانه نیم ساعت 35 دقیقه. البته این قسمت ها رو انشالله مانع پیش نیاد به خوبی میتونیم با همین وقت کم برسونیمش. اما کتاب الصلات رو ما هیچ وارد نمیشیم، دست نخورده بمونه که آقایون بدونن نخوندن، چون یا بحث رو من مکرر به دوستان گفتم بحث رو یا شروع نکنید بدونید نخوندید، یا اگر شروع کردید مردانه بمونید، حقش رو ادا کنید بدونید که خوندید و حقش ادا شده. ازا کتاب الصلات رو دست نخورده میگذاریم آقایون خودشون دیگه هر نحوی مدرسه تصمیم میگیره و خودتون تصمیم میگیرید. مدرسه امتحان را شما میخوان، ممکنه بگید در اختیار خودتون خودتون بخونید ولی امتحان را شما میخوان. ما نمیرسیم حقیقتش، حتی اگر کل ساعت هم میبود مجموعه خونده نمیشد. حالا دیگه بنابراین شد کتاب الصلات وقتی خدا آن باشه هر هماهنگی با مدرسه میخواید داشته باشید داشته باشید. این یک نکته که همه باید این جهت رو نظر داشته باشن، امتحان رو از شما میخوان اما کلاس بحث صلات خونده نمیشه. منتها بحث طهارت و خمس زکات این سه باب رو انشاءالله میخونیم. توجه هم دارن آقایان به این نکته دوم که گفتیم خدمت خیلی از دوستان، تذکرن باز تکرار میکنیم، سبک خوندن لمعه و بعدها انشاءالله مقاصد باید یک سبک خاص باشه، غیر از اون باشه نقض قرضه، نخوندنش بهتره. نگاه به لمعه باید یک نگاه ویژه و خاص باشه و همیشه تو هر سطری از کتاب که میخواید وارد بشید باید دنبال اون نقطه باشید که عرض میکنید گم شده تون اون ببینید. یک ممکنه لمعه تمام بشه نفهمیدید دنبال چی بودید. اون خصوصیت رو عرض کردیم، توجه به کیفیت فرمایشات مؤلف کتاب، حالا یا شهید یا شیخ در مقاصد، کیفیت حرف زدن طرف، او رو باید به صورت تحلیلی بهش رسید. حالا بخش‌هایش به صراحت اومده تو عبارت، بخش‌هایش به اشاره اومده، اون کیفیت باید باز بشه، تبیین بشه، بالاخره در مجموع باید صدق کنه که شما در این فضا کار میکردی، یعنی توجه به کیفیت فرمایشاتون شهید و شیخ در مفاسد. توضیحش رو به این نحو عرض کردیم که ما تو حوزه سه رقم فقه داریم، یکی فقه سال اول میخونید، آشنایی با احکام، آشنایی با فقه، حالا عنوانش چی بود، یکی فقهی که تو لمعه و مقاصد میخونید، یکم فقهی که در درس خارجه. اون اولی میگه فقه خالی از استدلال، به این میگن نیمه استدلال، به اون درس خارج میگن تمام استدلال. اون فقه اول رو خوندی، اونجا فقط و فقط هدف از خوندن آشنایی با فتوا بود، برای اینکه عمل کنی، برای اینکه به مردم ابلاغ کنی. اونجا توجه به مبادی حرف نیست، توجه به نتیجه استدلال است که فقیه مرجع تقلیدی تلاش رو کرده نتایج رو به صورت عام فهم تو رساله اولیه‌اش آورده، مقلدین بخوانند و عمل کنند و احیانا برای دیگری نقل کنند. اونجا نگاهمون به اون کتاب ها و به اون سری متون نگاه به اینه که مؤلف کتاب چی گفته، چی گفته، بعدم عمل کنی به دیگرم ابلاغ کنی. حق نداره بگی چرا، چگونه به این فتوا رسیدی، اصلا اونجا بنای این حرفا نیست. مقلد هم در موقعیتی نیست که بخواد این چیزا رو بخواد. اون یک نحو فقه، اونجا باید متعبدانه نگاه کرد و یاد گرفت و عمل کرد و به دیگران هم ابلاغ کرد. اما لمعه و مقاصد قرار نیست ببینیم شهید شیخ چی گفتن در این کتاب. اگرم نگاه میکنیم ببینیم چی گفتن، مقدمه است برای ببینیم چگونه گفتن. قهرن باید بریم تو فضای حاکمه بر انظار، نه تو خود نظریه کنیم. فضای حاکمه بر انظار البته در حد متناسب با کتاب. کتاب فتوایی نیست. در زمان خود شهید 500 سال قبل مقلدین خود شهید حق به این کتاب عمل کنن نداشتن. این کتاب علمی نه عملی، مثل کتاب البیع مرحوم امامه. در زمان حیات امام هم کسی حق به کتاب البیع عمل کنه که نداره. تحریر الوسیله کتاب عملی بود، کتاب البیع کتاب علمیه. اگرم سوال میکردن مؤلف هم اجازه نمیداد اون کتاب عمل کنه، کتاب عملی. لذا کسی نباید دنبال مسئله یاد گرفتن باشه تو این کتاب. نباید اینا رو به دیگران منتقل کنید، فتوا نیست. حتی کردیم حتی در زمان خود شهید. خب برسه حالا دیگه، حالا که کسی مقلد شهید هم نیست. از اونجا که شهید ثانی مرحوم شیخ در مقاصد جز بزرگان فقهان که همه قبولشون دارند، کتابای اینا مورد بررسی قرار میگیره که روش اینا در استنباط استخراج احکام بهش توجه بشه، بهش رسیده بشه. روش شناسی و اینم مکرر گفتیم به دوستان، اینم یک هدف رو دنبال میکنه. حالا ما روش شهید رو مال 500 سال قبل یاد بگیریم که چی؟ روش شهید رو مال 100 سال قبل، بیش از 100 سال قبل یاد بگیریم که چی؟ هدف یه دنبال میکنه و اساساً عرض کردیم کتب درسی در حوزه باید دو هدف رو تأمین کنه. یکی اطلاع بر اون علمی که بناست این کتاب در اون علم خونده بشه، اما هدف مهمتر که این هدف دوم باعث شده آیون در جابجایی و تعویض کتب درسی دچار مشکل باشن، نتونن به راحتی متون رو عوض کنن، این هدف دومه. یه زر کتاب برآورده نمیشه، باید کتاب خونده میشه، کتاب باشه که به طلبه قدرت مراجعه به میراث 1000 ساله فقه و اصول رو بده. فقه شیعه از مقصود شیخ طوسی بگیر تا مکاسب شیخ انصاری تا کتابای بعد از مکاسب، کتابای حتی مثل کتاب البیع مرحوم امام، مثل فقهای مرحوم بارکویی، همه سبکشون این سبکه، سبک لمعست و سبک مکاسب رو که میخونید. یعنی مطالب به صورت اتو کشیده بیان نشده، در هم بر همه در یک کلام. باید قدرت فهم این متون پیدا بشه. اگر کسی یکی دو تا کتابی مثل مکاسب رو معروم ریاض رو باید سرکار داشته باشه، درس بگیره این و با اون نحوی که عرض کردیم به این کتاب ها توجه کنه، توجه به کیفیت فرمایشات اینها. حالا بالاخره مقوله به تشکیک با کم و زیادش، اما تو فضای کیفیت فرمایشات بحثا رو پیش ببره. همیشه نگاه به چگونگی باشه تا به چیستی. البته این هدف برآورده میشه وقت شخص میتونه اگر لمعه رو خوب خوند، مکاسب رو خوب خوند، میتونه مقصود رو، سرائر رو که مال قدماست، شیخ طوسی ابن ادریس، که خب مقصود و سرائر خودشون درست در مقابل همان، ابن ادریس و سرائر بناش بر نقالی فرمایشات شیخه و به همین روید، به همین سبکه، میتونه بنا مراجعه کنه، میتونه را بفهمه با خوندن کتاب های اتو کشیده، اون غرض حاصل نمیشه. اگرم قرار باشه کتاب ها تعویض بشه، کتاب های مخصوص تدریس به اصطلاح تدوین بشه و بیاد، باید برای این خلق فکری بشه، مراکزی مثلا تأسیس بشه که طلبه های خاصی را با ویژگی خاصی جذب اونها کنن برای آشنایی با متون و قدرت فهم متون رو اونها کار کنن. ولی خب نشده، تا این کار نشده باید به همین متون بها داد. تا حالا از زمان شیخ طوسی تا حالا حوزه روش درسیش همین بوده که هست و همین روش هم نتیجه های آنچنانی داده که در تاریخ شیعه مشخصه. لذا باید به این جهت توجه بشه. کتاب استدلالیه. اگر بهش میگن نیمه استدلال، عرض کردیم در مقابل درس خارجه. نیمه استدلال مقرر گفتیم معنایش این نیست که مطالبی در کتاب میخونید نصفش استدلال نداره، برای چی میخونی؟ یا استدلال به صراحت اومده یا به اشاره اومده. اگر هم نیومده بعد از خارج بهش اشاره کرد، واردش شد، ولو به صورت سربسته. بعد تو این جو و فضا بحث ها مطرح میشه. اگر بهش میگن نیمه استدلالی، از کردیم در مقایسه با درس خارجه، که درس های خارج بر اساس یک متنی و ادله صاحب متن مطرح میشه، بعد انظار دیگران و ادله اونها مطرح میشه، از آخر قرار از قضاوت نهایی بشه کی درست میگه، یا همه اشتباه میگن، اون مدرس حرف جدید داره بزنه، یا یکی از همه انظار رو تقویت کنه، انظار دیگر رو جواب بده ادلهشون رو، اون میشه تمام استدلالی. یعنی قرار کار به آخر اون شده از خارج. ازا کسی نگه لمعه درس خارج نیست که قراره استدلالی بحث بشه. لمعه درس خارج نیست، اما درس خارج هم باید فرقش با سطح استدلالی لمعه مخاصف معلوم باشه چیه، و فرق اینم با آموزش فقهی خوندید باید معلوم باشه چیه. ازا عرضمون اینه، اگر امر دائر بشه بین این که شما تمام لمعه رو بخونید ولی یا رساله خونی کنید یا همون هم نباشه، و بین این که یک باب، دو باب، پنج باب رو خوب بخونید با اون نحوی که هدف از خوندن این کتاب هست، این انتخاب کنید. چند باب رو بخونید، خوب بخونید، اینو اثر رو که باید که دنبالشیم، هدفی رو دنبالشید، فی الجمله در همون محدوده خوندید اثر خود شد داره. حتی ممکنه اگر کسی با قوت زیاد بخونه، طبیعیه که دو باب، سه باب، پنج باب رو بخونه، بتونه از عهده بعض ابواب دیگه بیاد. البته قاعدش این نیست، قاعدش اینه که یک دوره فقه از طهارت تا دیار خونده بشه. در خصوص معاملات که فقه 4 و 5 فقه 3 و 4 فقه 3 و 4 باید مایه بیشتری بگذارید، لذا تو مسیر درسی تو حوزه مقاصد رو میخونن. چرا بعد از لمعه مقاصد رو میخونن؟ چون بین ابواب معاملات و ابواب عبادات یک فرقیه. اونی که ابواب معاملات دقت استدلال و فراوانی استدلال خیلی بیشتر از عباداته، خیلی. از شما باید برای فقه 3 و 4 حساب ویژه‌ای باز کنید تا فقه 1 و 2 و 5 و 6. از تو مسیر درسی هم مقاصد رو گذاشتن که مقاصد خوب بحث بیعه، بحث خیاراته، ابتداش مقاصد محرم است، معاملات رو بخواه. کسی تو معاملات بتونه مبنا به حد داشته باشه برای گفتن، در عبادات دیگه کارش پیشه. لذا اصل اول اینه که یک دور فقه کامل خونده بشه، از طهارت تا دیات آشنا بشه شخص با فضای استدلال ها، ولو حالا در حد شهید و افرادی که شهید حرفشون رو نقل میکنه، و بدون قضاوت نهایی. بالاخره بناس فعلا اینا رو ببینیم چجور فن اجتهاد و استنباط رو اعمال میکنن، درست اعمال میکنن یا نه کار نداره، اومد از خارج. بذا با این نگاه کتاب رو دنبال کنید. اگر با این نگاه باشه هیچم شخص خسته نمیشه، اینم توجه بکنید. زدگی وقتی که هدف مشخص نیست شخص زده میشه، همگر هدف مشخص باشه آن به آن این احساس میکنه چیز جدید گیره شما. احساس میکنه به مقصد نزدیکتر شد. کسی که مقصد رو ندونه بیشک خسته میشه، هرچی بیشتر بره خسته تر میشه. کسی مقصد رو بدونه نشاط وصول به مقصد مرتب رو شارف میکنه، گم نیست. تو ادبیات هم همینجوره، ما عرض کردیم مغنی رو کسی ندونه برای چی میکنه خسته میشه. اگر نگاه به کتاب مغنی نگاه درستی نباشه، باید نگاه خاصی باشه. بدونی دنبال چی؟ اینجا هم همینجور. البته تمام اینا باز نقطه آغازینش و اون چه که همه خستگی ها رو از بین میبره اون اینه که وصل بشه به دریای بیکران امامت و ولایت، که شخص بدونه اگر عمرش رو صرف میکنه، بهترین سالیان عمرش رو صرف میکنه برای اصول، برای فقه، این نحوه حرفا اینا رو خوندن، حرفا اونو خوندن، جون میکنه، مثل آدمی که سینه‌خیز میره با افتخیز با هزار زحمت و خراش در بدن، اما میخواد خودشو برسونه به دامن یک کسی که اونجا امنیت محض، با این دید باید این کتابا نگاه کرد. عرض کردیم باید با دید این که کلامکم نور، امرکم رشد، با دید الحق ما رضیتموه، الباطل ما اسخطتموه، المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عنه، بالاخره با دید کلامکم نور هرچه هست و سخن شماست. اما برداشت از سخن معصوم قدرت میخواد، قوت علمی میخواد. شما دو سوم عمرتون رو خرج میکنید که قوت علمی پیدا کنید که برید از کلام معصوم برداشت کنید. اون وقت دیگه اگر با اون قوت و قدرت علمی میره سراغ منابع روایی، روش حساب و قاعده، رو منطقی که خودش باور داره از اونا برداشت میکنه، وقت فریاد عین ابناء الملوک من هذه اللذه رو از عمق جان داره، چون به گوهر رسیده، او به در رسیده که تو عالم دوم نداره. عین ابناء الملوک من هذه اللذه از عمق جانش میگه. وقتی باور داشته باشه کلامکم نور، اما خب برای وصول به این نور زحمت بخواد، هر کسی نمیتونه از کلام امام از آیات برداشت کنه. شما برید تفسیر عبدالعظیم برام علامه رو بخونید، انصافا گاهی شخص احساس میکنه که این مرد از کجای مطالب رو در آورده، از کجا این برداشت عمیق رو داره. بحث های روایی مطرح مایی در زیر آیات ببینید، تو با حوصله و تأمل دقت کنید چی میگن. لذا باید هم ارزش کار رو فهمید، هم ماهیت کار رو. به خوندن، به سر خوندن مکاسب رسائل رو شما در پیش دارید که خیلی پیچیده تر از دمعه و اصول مزفره، خیلی پیچیده، اصلا قابل مقایسه نیست. و آماده باشید و هدف رو بدونید، ماهیت کارتون هم بدونید و این روش حرکت کنید. وقتی هدف رو بدونید، ماهیت کار رو بدونید، اگر احیانا در جای حوزه کم میگذاره خودتون متوجه اید که اینا دارن کم میگذارن. متاسفانه حوزه داره به سمتی میره که نباید بره. اینا رو باید خودتون بفهمید. اون نقائص رو خودتون پر کنید، خلأها رو خودتون جبران کنید. اگر نه متوجه نباشید، برنامه ریزی ها خیلی هاشون متوجه نیستن، خیلی هاشون هم مقدورشون نیست خیلی کارا رو اعمال کنن، به صورت شخصی خودتون جبران نکنید، میمونید از اونی که باید و اونی که به خاطرش اومدید اینجا. شما دیگه با نوع طلب ها فرق دارید. شما زمینه خیلی چیزا براتون فراهم بوده، رها کردید اومد اینجا. اینجا باز سوری پیش نرید. که بحث مدرک، شما مدرک های بهتر میتونستید بگید. مدرک اینجا که ارزش نداره. اونجوری پیش برید که خودتون راضی باشید. اونی که میگه عین ابنا قلبلو من حاضر لذن، نه مدرک دکترا داره و نه مدرک فلان داره. اگر بخوام بهش مدرک بدن ننگش بدونه، اسم رو به خودش ببند. تاسفانه الان حوزه داره به سمتی میره، افراد داره خروجی میده که اگر عنوان دکتر اولش نیاری جوابتو نمیده. از اون گم نشه راه. از اونیم هم هدف رو بدونید. هدف قواسی از دریای بیکران آیات و روایاته، استخراج درری که دنیا برزخ آخرت جاوید ما رو میسازه. ما معتقدیم هر چه باید و نباید در فقه ما آمده سازنده حیات ابدی ماست، حتی مثل این مثال که نماز صبح رو باید بلند بخوانی، وجوب جهر به صلات صبح رو معتقدیم آینده ساز ماست. البته کیفیتش و ماهیتش رو نمیدونیم، اما میدونیم هست. امرکم رشد، این امرکم رشد باید باور ما باشه و البته تحمل مشقت های مسیر تحصیل آسان میشه و اون لذتی باید شخص ببره از خود درس خوندن میبره. باید کاری بکنید بالاخره خود درس خوندن لذت باشه، خودش لذت بخش باشه. اگر این شد و مواظبش بودید شل نشه، از بین نره، ادامه پیدا کرد، برای مدتی نتایجی برش بار میشه. نفعیجی هم که اگر دیگری نفهمه خودت میبن. اما بحثمون الان انشالله از مطالب از فرداش رو میکنیم. کتاب واژه طهارت، عنوان فعلا یک نکته رو عرض کنیم. کتاب و طهارت یک چارچوبه داره، یک داربست داره، به این توجه بکنید. مجموعه کتاب طهارت چهار بخش میشه که نوع متون فقهی به این سبک این کتاب رو تبدیل کرده، با بندی کرده. البته بخش اصلی بررسی طهارات ثلاثه: وضوء، غسل، تیمم. انواع اینها، شرایط اینها، اجزای اینها، انواع اینها، بررسی تمام عیار طهارات ثلاث، موجبات اینها، خود اینها، شرایطشون، اجزایشون، انواعشون. اصل هدف اینه. ولذا خواهیم گفت انشاءالله فردا که اساسا فقها طهارت رو تعریف میکنن به وضوء، غسل، تیمم مبیح صلات. حالا این نکته داره شلو فردان. این بخش اساسی کتابه. اما خب در کتاب اگر بخوام چارچوبش رو به نحوی در اصول فقهی مرسوم مطرح میکنن، فصلی باز میشه احکام میاه، آبها بیان میشه در همین کتاب طهارت: آب قلیل، آب پر، احکام آب مذاب. راه های تطهیر اینا، دلیل مطهریت اینها و نحوه مطهریت هر یک از اینا، تنجس اینها، احکام میاه در یک کلام. یک بخش، بخش احکام این گرد بکنیم نوعاً متون فقهی به این نحو باب بندی میکنن. بخش احکام طهارت ماهیه یعنی وضوء و غسل، بخش احکام طهارت ترابیه تیمم، بخشی هم میشه احکام شمارش نجاسات، ادله نجاست و اون نجاسات و راه ازاله و تطهیر نجاسات، هر یک از نجاسات با توجه به تماماً ادله نقلیه. کتاب طهارت جزء عبادات حساب میشه، چون عمده بحث از وضوء و غسل و تیممه. اگرم در طهارت غیر عبادی یعنی تطهیر نجاست بدن، لباس، ظرف، اگرم در اونا بحث میشه در این کتاب، باز هم از دید شرعی بحث میشه. عرف اینجا حرفی برای گفتن نداره، لذا مرجعیت عرف در کتاب طهارت کاملا کناره. هرچی میگیم باید با توجه به ادله نقلی باشه، هم در طهارت عبادی که طهارت ثلاث، هم در طهارت توسلی که تطهیر بدن و لباس و ظروف و امثال این هاست. بعد از شمارش نجاسات داربست کتاب انشاءالله تفصیل فرد.